أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
همطوری که هفته گذشته به سمع مبارک مستمعین محترم رسوندم، مباحث مطروحه در جهان امروز مخصوصا برای اسلام بسیار زیاد هست و شاید هم عمر ما و دیگر کسانی که در این راه کوشش میکنند کفاف ندهد که پاسخگوی همه مسائل و سوالات و اشکالات باشند، ولی این وظیفه بر همه اهل ایمان هست که اشکالاتی که بر مکتبشون و اعتقادشون وارد می شود اگر که خلاف است پاسخ منطقی و عقلی بدهند و اگر صحیح است اون اشکال رو برطرف بکنند. همونطوری که عرض کردم یک نفری از اساتید دانشگاه چیزی نوشتند و یکی از دانشجوها به من دادند دو سه هفته پیش و من نتوانستم جواب بدم. من فکر کردم که اگر اصل اون مطالب ایشون مطرح بشه و اینجا در طول ماه رمضان که امیدواریم مستمعین هم ثابت باشند و فرصت هم به ما داده بشه این مطالب تا اونجایی که برسیم پاسخ بگوییم. من فکر کنم این کاغذ هم روی این مطالب بوده چون با هم هست و موضوعاتش هم به هم مربوط. نوشتن که موضوعهای زیر جزء دین، البته ایشون نوشتن حالا غلطهای املایین هاش کار نده، من صحیح میخونم، جزء دین و مکتب تشیع و مذهب اسلام نمی باشد بلکه عین نفاق و بدعت است. مردم سالاری، اینایی که میخونم اینا همش عین نفاق و بدعت، دموکراسی، جامعه مدنی، تکثرگرایی، جمهوری تنها، گفتگوی تمدنها، دین از سیاست جدا، ملیت مقدمتر از دیانت، آزادی مخالف، همه قرائت ها از دین صحیح است، امام معصوم تابع نظر اکثریت است چون حق با اکثریت است نه اقلیت، امروزه همه ادیان موجود صحیحند، حقوق بشر مقدمتر از شریعت است، انحراف جامعه تماما بر عهده خواص و رهبران جامعه است، مردم مکلف نیستند که اسلام را بپذیرند، بله مردم مکلف نیستند که از مراجع و علما پیروی کنند و و و کسی نیست که از دروغ‌های فوق با زبان اسلامی دفاع کند، اگر هست بسم الله. حالا نمیدونم که اگر که سوال اون کسی که این مطلب رو من دادن کتفا الان رو من بنویسن که آیا این مربوط به این بوده یا نه، من متشکر میشم. اون مطلبی که اون استاد دانشگاه نوشتن اگر اجازه بدید شاید یک ربع ساعت بیشتر طول نکشه که من بخوانم و من که روشن بشید که چه گفتن بعد جواب بدیم. نوشتن که عمود خیمه تفکرات مردم فریب اصل التقاطی مردم سالاری است، اما همان اصلی که کمر تشیع را در آغاز تولد آن شکست و امامت قدیری را به خلافت سقیفه‌ای تبدیل کرد و سرانجام به فاجعه عاشورا منجر شد، به امر مطاع امام معصوم او معیار در غیبت کبرای مهدی موعود، آن که رهبر است و سکاندار مجتهد عادل است، او سالار است نه قوغا سالار نه مردم سالار. بعد از شهید مطهری گفتن که هیچ میدانید چرا مردم با پیامبران زمان خویش به مخالفت برمیخواستن؟ چون پیامبران با نقاط ضعف مردم مبارزه میکردن و مطابق میل و خواسته آنان عمل نمی کردن و طبیعتاً که به چه دو نقطه نوشتن به تابعیت باشه، نسبت به اصلاح و رفع این نقاط ضعف و معایب اقدام می کردن. پیامبران بر طبق مصلحت مردم و نه بر وفق میل آنان اقدام می نمودن. پیامبران موظفن پیام خدا را ابلاغ کنند نه پیام مردم را. این مطلب ظاهرا از آیه مطهری تمام میشه. متاسفانه شالوده اصول تفکرات که گروه های دوم خردادی اصلاح طلب نشأت گرفته از مکتب لیبرالیسم، اومانیسم، سکولاریسم، پلورالیسم می باشد. به زبان دیگر انسان محوری را به جای خدا محوری و دین باوری قرار می دهند که در موارد بسیار متعدد با بینش و عقاید تشیع خالص منافات و تضاد دارند. محوریت اندیشه های التقاطی اصلاح طلبان همان مردم سالاری است و بعد شروع میکنند که با ظاهرا استناد به آیات قرآن به این مطالب خودشون جواب بدن. مردم هیچ گونه طلبی از خدای متعال ندارن، زیرا خدای عزیز برای تکامل، هدایت، پیشرفت و سعادت مردم تمام امکانات مادی و معنوی به طور رایگان در اختیار انسان قرار داده و میدهد و آتاکم من کل ما سألتمو. مردم شما هرچه از خدا خواستید به شما عطا نموده است. اگر اجازه بدید آیاتش رو ترجمه نکنم تا زودتر تمام بشم. و این تعدد نعمت الله لا تحصوها ولله الحجة البالغة و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما بله افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. بله و هدیناه نجدن. این آیات رو آوردن در این که خدا بشر رو هدایت میکنه و بشر هم هیچ طلبی از خدا نداره. خدا کفر را، فسق را، بل اونجا که نوشتن و هدیناه نجدن دنبالش خب باید نوشتن اما شاکرن و اما کفورا، که خود این جواب خودشون البته تو خود این آیه هست. حالا من فقط میخونم. خدا کفر را، فسق را، ظلم را، گناه را، بیبندوباری را، معصیت را از مردم قبول ندارد و راضی نمیشود. ولا یرضا لعباده الکفر و ان تشکرو یرضه لکم. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر مردم از نعمت‌های ظاهری و باطنی خدا روگردانند شدیداً کیفر می‌بینند. خدا اگرچه انسان را مخیر ساخته که هر راهی را که بخواهد می‌تواند انتخاب کند، ولی فقط مجاز است یک راه را برگزیند نه غیر آن، که خود این عبارت تناقض درش است. اولش میگن که اختیار داره هر راهی رو بخواد انتخاب کنه، بعد میگن فقط مجاز یه راه رو انتخاب بکنه. خب این ضد اختیارش میشه. و آن راه، راه حق و صراط مستقیم و بس، اهدنا الصراط المستقیم. و اگر راه باطل را انتخاب کرد، در اینجا خدا زندگی را بر مردم تنگ و مشکل خواهد کرد و روز قیامت به اشد مجازات خواهد رساند. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. انسان وقتی راه باطل را انتخاب میکند، یعنی به طور زمینی مستقیم یا غیر مستقیم پشت به خدا کرده و همچون تابلوی سیار به خدا اعلام میدارد که ای خدا، آنچه تو و پیامبرانت گفتی و بیان نمودید نه زیبا بود نه درست، دروغ و اشتباه است، چون من انسان عاقل آنچه خود درست میدانم بر میگزینم و هر چیزی که برایم لذت آور و منفعت طلبی و رفاه و آسایش دارد انتخاب میکنم و من انسان از تو بهتر میدانم، چون لا اکراه فی الدین. پس انسان خلافکار تابلو و بلنگوی سیار تخته کننده خدا بوده و عملا به خدا دهنکجی می کند و پشت به اون می نماید. و کان الکافر و علی ربه ظهیرا. و خدا که جبار و متکبر و با کبریا و بلند مرتبه و عین کمال و جمال است و صاحب ملک و ملکوت است، با کسی و با مردمی که به دروغ و از روی جهل و عناد و غرور و سرکشی نمایندگان خودش را، یعنی پیامبران را و فرمایشات خودشان را، یعنی قرآن را گفتارن، حالا من با غلطاش کاری ندارم، و عملا رد می کند و نمی پذیرد، به شدت برخورد می کند و چنان عذابی و کیفری به مردم معصیت کار می دهد که آسمان ها و زمین تحمل و تاب عذاب آن را ندارند. این قسمت را نوشتن از دعای کمیل آوردن. خدا جز خودش احدی را به عنوان سالار قبول ندارد، لا اله الا الله. و هر کس سالاریت خدا را قبول نمود، میگه من با غلطاش کاری ندارم، مثلا سالار فارسیه، یه وته علامت مصدری عربیست، به آخر کلمه فارسی نمیچسبه. مردمیت، سالاریت، رهبریت، اینا کلمات غلط هست، چون یه وته علامت مصدر در زبان عربیست، نمیتوانیم بیاریم آخر کلمه فارسی بچسبانیم. مردم فارسیه، پس مردمیت غلط. دو کلمه فارسی است، دوئیت که میگن غلطه، چون دوتا یعنی اختلاف انداختن بین دوتا یا دوتا بودن، غلطه، نمیشه گفت دوئیت. پس سالار هم فارسی است با یه وته غلط. حالا از این غلط ها که گفتم عجیب بود، گفتم که ازش میگذریم. و در برابر آن سر تسلیم فرود آورد. خدا او را جانشین خود در زمین قرار میدهد، خلیفت الله، و در روز قیامت به نزد خود که کمال مطلق است مقرب میسازد. مدخل جنتی. هیچ سخنی جز سخن خدا ارزش ندارد و سخن خدا یعنی حکم خداست. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. همه چیز رفتنی است و تاریخ مصرف دارد و فقط وجه خدا و رنگ روی خدا جاودان و ماندگار است. کل من علیها فان. خدا می فرماید ای مردم، اگر رحمت و فضل و یاری من نبود، حتی یک نفر از شما هرگز پاک صالح و با شرافت نمی ماند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. بعد بله، والعصر ان الانسان لفی خسر. باز اینجا آیاتی آوردن که همش در یک راستاست، مثل ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بعد ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. من خدا می فرماید کو گوش شنوا، اگر حق یعنی خدا و پیامبران از شما مردم خواسته آرزو و تمایلاتتان تبعیت و پیروی کنند، زمین و آسمانها به فساد و تباهی کشیده می شوند. ولو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و الارض. خدا می فرماید این مردم اگر مشکل پیدا کرده و با هم درگیری و منازعه پیدا کردید، برای حل مشکلات و گرفتاری های خود به خدا و پیامبر مراجعه کنید. فا این تنازعتون فی شیء فردوه الالله و الرسول. اینها که میخونم چون همش میخوام جواب بدم، یعنی تمام اینها آیات جواب داره، میخوام جواب بدم، از این جهت میخوام در متن سوال و اشکال قرار بگیرید. و این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. که اگر پیامبر تو از همه آراء کسانی که در اکثریت هم در روی زمین تبعیت بکنیم، اونها تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد. بل باز یه آیه که اینجا آوردن که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که توضیح دادن که خداوند هیچ حق سالار بودن کافران را بر مؤمنان صادر نکرده که اونها حقی داشته باشند. اگر مردم سالارند، پس چرا خداوند متعال ده ها و صد ها اقوام و ملت های قبل از اسلام همگی با عذاب های آسمانی و زمینی نابود و هلاک ساخت؟ قوم نوح، لوط، عاد، ثمود، صالح، هود. و اگر مردم سالارند و با شعور و دانا هستند، پس چرا خداوند برای آنان 124 هزار پیامبر و وصی فرستاد؟ اگر مردم امروز سالارن پس چرا منتظر حجت ابن الحسن العسکری هستن؟ چرا خداوند متعال می فرماید عاقبت زمین را فقط به فقط بندگان صالح خواهم سپرد و به ارث می رسد؟ که ان الارض یرثها عبادی الصالحون و العاقبت للمتقین. خداوند می فرماید ای پیامبر با مردم مشورت کن، ولی حرف آخر و سخن اصلی و تصمیم نهایی فقط با شما می باشد، نه با مردم. مشاورهم فلان فاذا عزمت فتوکل علی الله. از صفات مؤمنین 7-8 خصلت هست، یکی از آنها این که کارهایشان با مشورت صورت میگیرد. اینجا خدا مشورت را با مؤمنین با صفات زیر مجاز میداند، نه با همه مردم. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا یغفرون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم یونفقون. با افراد زیر مشورت کنید. کسانی که اهل گناه و فحشا نیستن، قضا و خشم کینه بیجا ندارن، مطیع خدا، اهل نمازن، اهل مشورتن، اهل انفاقن، با خوهای مهربان و برای دشمن متجاوز بیگان متحد و پیروزن. خب پس اگر مردم تسلیم خواسته خدا شوند سالارن و الا مردن و مرده بر زندگان سالاریت ندارد، یعنی معاندین دین بر مؤمنین سالاریت ندارند. خدا می فرماید ای پیامبر و ای سالار مردم، اگر تو هم بخواهی سخن از غیر از سخن من به مردم بگویی و دروغ من نسبت دهی، با قدرت تو را می گیرم و شاهرگت را می زنم. که فکر کنم مرادشون آیه است که در سوره الحاقه هست، لو تقول علینا بعض الاقاویل اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ظاهرا مراد اون آیه است، من چون آیهش ننوشتم. بله، در پایان می نویسن که چرا خداوند متعال در انتخاب پیامبرانش و تعیین ائمه اطهار به عنوان رهبران مردم الف با خود مردم مشورت نکرد؟ مگر مردم حق تعیین سرنوشت خویش را ندارند؟ مگر میزان رأی ملت نیست؟ خب ملت شیخان را انتخاب کردند ولی علی مرتضی قبول نکرد. اصلا علی حق ندارد حکومت منتخب مردم را قبول کند، چون مطیع امر خدا و رسولش هست. بله، حکومت تشکیل دهد و مشروعیت حکومتش از خدا نه از مردم است. ولی چه کند که مردم احمق و مردم احمق و دنیا پرستند. به چرا خداوند متعال انتخاب پیامبران و ائمه اطهار را به خود مردم واگذار نکرد، بلکه خودش مستقیما دخالت میکند و در سرنوشت مردم دخالت میکند؟ این قصه سر دراز دارد ای مسلمان غریبه. بله، بعد اینجا باز یه چیزهای نوشتن صفحه آخری که خیلی مؤدبانم نیست، مثل همون کلمه احمقی که اونجا به کار برده بودن، که در قرآن با کافران هم با حرف زشت صحبت نکرده است. و شما گفتم براتون که ایها در زبان عربی خطاب به احترام است. اون وقت میگوید که یا ایها الذین آمنوا، یا ایها النبی، یا ایها الذین کفروا، همه با ایها میگه. این ادبی است که خداوند به مسلمان ها یاد میده، همه ایها به کار میبره. پس اصولا ما باید یاد بگیریم. حالا اینجا من استفاده بکنم از این فرصتی که پیش آمده و ما که میگویم قبل از این که از این جمع خارج بشم و برم در جامعه، در شهر، در محله و بعد در کشورهای اسلامی و امت اسلامی، ما که میگویم اول اینجاست ما ادب رو یاد بگیریم، ادب رو رعایت بکنیم، مخصوصا در خانه ها و بعد در کوچه، بازار، در معاملات. رعایت ادب نشانه ایمان نشانه حسن خلق، نشانه دیانت، نشانه انسانیت، همه این هاست. و بین زن و شوهرها خب ممکنه کدورتی، اختلافی، چیزی پیش بیاد، از حرفهای زشت و رکیک استفاده نکنیم. این هم در واقع بهره و استفاده که من از این کلمه که اینجا نوشته بودن استاد دانشگاه استفاده کردم. بله آخرش هم پشت صفحه یه چیزی نوشته بودن که اگر من لطف کنید بخوانم، از روش بهتره که نقل به معنا نشه. بله که اصل مردم سالاری در اسلام و تشیع وجود ندارد و یک نوع بدعت است و امام معصوم می‌فرماید هر بدعت در آتش جهنم است و اولین بدعت گذار در اسلام همون کسی که علی را کنار زد و از امامت امت محروم ساخت. بله بعد میگوین که بنابراین ما باید که الان از مرجع تقلید به جای امام تقلید بکنیم، یا اینکه مردم دارای هیچ رأی و نظری نیستند. مردم اصلا چه صیغه‌ای هستند؟ بیم حالا ببینیم این مطالبی که گفتند واقعا درسته، یعنی مردم سالاری با دین اسلام مخالفه. اگر مردم نباشند بعثت انبیا به چه درد میخوره؟ انبیا برای کی میاد؟ انبیا برای مردم میاد. و آیا انبیا باید، یعنی اون چی که از قرآن برداشت میشه، استنباط میشه، سریع آیات قرآن هست، باید دین خودشون رو با اکراه و اجبار به مردم تحمیل بکنن؟ حالا اگر که این فرض درست باشه که درست هم هست که راهی جز راه خدا راه مستقیم نیست، بله آیا این راه مستقیم رو مردم باید بشناسند و قبول بکنند و بعد توی اون راه حرکت بکنند، یا باید که گوششون رو گرفت و با زور کشوندشون توی اون راه؟ و آیا کسی که با زور در یک راهی برود تا آخر ادامه خواهد داد، یا هر جایی که زور برداشته بشه برمیگرده یا از اون راه خارج میشه؟ اینها مسائلی است که باید ما از قرآن و همینطور سنت پیامبر و در واقع تنها حکومتی که به نام حکومت دینی و اسلامی در تاریخ اسلام تشکیل شده، یعنی حکومت امیرالمؤمنین، و روش او و سنت او استخراج و استنباط بکنیم و جواب بدهیم. جواب کلی ما این هست که قرآن و همه انبیا خطابشون مردم بوده، با مردم صحبت میکردن و از مردم یاری میطلبیدن. یعنی اگر مردم انبیا را کمک نمیکردن در راه رسیدن به اهدافشون، انبیا به تنهایی نمیتوانستن. انبیا اول تبلیغ میکردن، بعد یه عده ای رو جمع میکردن، و اتفاقا انواع این انبیا و پیامبران رو قرآن مثال میزنه. مثلا نوح کاملا شکست خورده است، یعنی هیچ کس نداره دورش، حتی پسرش هم نیست، تنهای تنها مونده، تبلیغ کرده کسی نپذیرفته. با این حال به مردمش میگه که من شما رو اجبار نمی کنم. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. آیا من شما رو به دینداری اجبار بکنم در حالی که شما دلتون نمیخواد؟ من این کار نمی کنم. میخواد بپذیرید، میخواد نپذیرید. در هر حال خطاب انبیا مردمند و مردمند که باید تصمیم بگیرند که از نبی تبعیت بکنند یا نکنند، و خداوند هم با مردم سخن میگوید. و ما در قرآن ندیده این که به پیامبری گفته شده باشد که تو برای این که مردم ایمان بیاورند دست به شمشیر ببر و مردم رو قتل عام کن یا بکش یا تهدید کن یا زندانی کن یا مخالفین خودت را سرکوب کن، فقط در مورد دفاع است. این حتی میگوید و هم بدعو کم اول مره، ما که میگوییم که شما با اینها بجنگید برای اینکه اونها آغازگر جنگ بودن، چون اونها شروع کردن شما دفاع کنید. نه الا هیچ جا نیست که مسلمان ها به خودی خود دست به شمشیر ببرن و برای صدور دین و صدور انقلابشون برن مرزهای کشورهای دیگه رو. همینطور هم که میبینید در جنگ هایی هم که در یرموک، در تبوک، در یمن اینها اتفاق افتاد، مسلمان ها چه پیروز چه شکست خورده برگشتن به مدینه، کشور گشایی نکردن، برگشتن رها کردن اومدن و هیچ صحبتی از این که چند نفر در این جنگ ها ایمان آوردن شما در تاریخ نمیبینید که مثلا مسیحی ها از ترسشون ایمان آورده باشن، یهودی ها از ترسشون یا پس از شکست ایمان آورده باشن. اصلا صحبت نیست که جنگ برای این بوده است که مردم رو وادار بکنن به این که ایمان بیاورن. پس معلوم میشه جنگ جنگ دفاعی است، یعنی جنگ در برابر متجاوزی است که میخواهد به وطن اونها تجاوز بکنه. حالا اون وطنی که اونها دارن البته جایگاه اعتقاد و ایمانشون هم هست، یعنی دفاع از وطنشون دفاع از اعتقادشون هم هست. ولی آیا شما هم خیلی هاتون شاید هم همه تاریخ اسلام رو خوندید، مطالعه کردید، تاریخ جنگ های پیامبر رو دیدید، آیا در جایی شنیدید که در میدان جنگ مثلا در جنگ با مشرکین قریش یا با مسیحی ها در تبوک در که تقریبا جنوب اسرائیل امروز یا فلسطین میشه، اینها آمده باشن و یک کسی یک کرسی گذاشته باشه یا روی بلندی رفته باشه یا بر گرده اسبی سوار شده باشه و تبلیغ دین کرده باشه و آیات رو برای مشرکین خونده باشه و بگه اگه ایمان نیارید چه نکنید ما چنین و چنان میکنیم؟ بوده اصلا؟ نبوده. پس جنگ های پیامبر اصلا تبلیغات دینی درش نبوده، مقابله با متجاوز بوده. این هم روش در واقع تبلیغ که میبینیم. اگر بخواهیم بگوییم که پیامبر همون چیزی که در واقع یهود تحت عنوان مستشرقین در 100 سال اخیر در اروپا زحمت کشیدن که بگویند اسلام دین خونریزی و شمشیر است و امروز شما آثار اون تبلیغات رو میبینید که اسلام تروریست پرور است و کشورهای مسلمان مهد تروریست ها هستند و دنیای متمدن برای بقای خودش باید با اسلام درگیر بشه تا ریشه تروریسم کنده بشه، این نتیجه زحمات 100 ساله یهود است. وقتی برید میبینید یهودیست. خب ما هم در واقع هیزم بیار این آتشدان و این معرکه بوده ایم، یعنی خودمون هم حرفهایی زدیم، تبلیغاتی کردیم، مسائلی رو مطرح کردیم و کارهایی کردیم که حرف اونها تا حدودی صحت پیدا کرده. ما نیامده این اسلام را به نام خودش یعنی صلح، سلامت، آرامش، طمأنینه، اطمینان، تمام این معانی که در کلمه اسلام هست نیامدیم اینطوری معرفی بکنیم که اصلا چرا این دین اسمش اسلامه، بلکه برعکس کارهایی کردیم که دنیا را در برابر خودمان قرار دادیم و این اشغال افغانستان و حمله به عراق و حتی اینکه مطرح بکنن که یک ژنرال آمریکایی بیاد رئیس جمهور عراق بشه، اینها در واقع آهسته آهسته اشغال اراضی مسلمان هاست. کاری به صدام نداریم حالا عملش خوب یا بد، صدام مهره خودشون بود، صدام خود اونها آوردن، حالا مأموریتش تمام شده، یعنی زمینه رو صدام فراهم کرده برای آمدن آمریکایی‌ها، همونطوری که بن لادن و مولا عمر زمینه رو فراهم کردن در افغانستان که آمریکایی‌ها بیان، مهره خودشونن. بنابراین ما مسئولیت بزرگی داریم، ما باید قطعا اسلام رو نجات بدیم، چون نشستن ما در اینجا نشانه این است که ایمان داریم به اسلام، قرآن رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم. من نجات اسلام هم یک کار فرهنگی بسیار عظیم و وسیعی را می طلبد و واقعا نمی توانیم از اینجا که رفتیم بیرون رها کنیم و بگیم حالا هفته دیگه بیام ببینیم چی گفته میشه. باید یک کاری بکنیم و مقدمه اون کار این است که ما بدانیم چه میخواهیم بکنیم. اون دانستن رو میام اینجا یاد میگیریم، اونم نه از من، از قرآن، از متن قرآن، از سنت پیامبر، از سنت امیرالمومنین یاد میگیریم که چه باید بکنیم، اسلام چیست، چگونه آمد، چه میخواست. حالا در آیات قرآن که نگاه بکنیم میبینیم که آیات زیادی، شاید حدود 200 آیه، کلمه ناس درش آمده و ناس را میتوان گفت به دو دسته یا به سه دسته تقسیم کرده، ناسی که اهل ایمانند و ناسی که ایمان نمی آورند، شاکر نیستند، یقین ندارند، تبعیت از پیامبر و پیامبران نمی کنند. در حال اینم یک ناس، یعنی دسته ای که اهل ایمان نیستند، یک دسته که می شود گفت هر دوی این دسته، دو دسته با همند، که دسته سوم می تونیم نگیم، این که من گفتم دو دسته یا سه دسته به این جهته. ناس را به طور کلی مورد خطاب قرار میده، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، همه مردم، چه اهل ایمان باشه چه نباشه. اینم یک دسته از آیات. من فکر کردم برای این که این مطلب، فکر کنم این چهار جمعه ماه رمضان رو اشغال خواهد کرد، به خوبی روشن بشه، از آیات قرآن شروع کنیم، دسته دسته آیات رو بیان بکنم. حتی نه همه آیات، ما 200 آیه رو اینجا بخوایم مطرح بکنیم یک سالم بیشتر طول میکشه. طبقه بندی میکنیم، بعد از هر طبقه 10 تا 8 تا 7 تا آیه رو مطرح میکنیم تا ببینیم اصلا ناس یعنی مردم در قرآن چه پایگاهی داره، و بعد برسیم به اون مسائلی که گفتن. حالا من برای امروز آیاتی رو در نظر گرفتم که خطاب قرآن به کسانی است که ایمان نیاوردن. اول از صفر شروع میکنیم، اونایی که نیامدن، چون اینا بعد میان اهل ایمان میشن. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. این میگه و من الناس، گروهی از مردم هستن که میگوین ما به خدا ایمان آورده ایم، به آخرت هم ایمان آورده ایم، ولی اینها در واقع اهل ایمان نیستن. آیه 8 سوره بقره، اینا اهل ایمان نیستن. خب این یه کاریست که ما باید بکنیم، یعنی ما باید ببینیم که این آیه شامل حال ما میشه یا نه، ما اینطوری هستیم یا نه، نباید باشیم. یعنی یکی از کارهایی که اهل ایمان باید بکنن این است که آیاتی که به مردم خطاب میشود و اونها رو تعریف میکنه، به بدی، به این که اهل ایمان نیستن، به این که ظالمن، ستمگرن، شاکر نیستن، یقین ندارن، عالم نیستن، علم ندارن، فکر نمی کنن، عقلشون رو به کار نمی اندازن، اینها شامل حال ما نشه، یعنی ما همه این صفات رو داشته باشیم. باز اینجا مطرح می کنن، با این حال خداوند به پیامبران دستور نمی دهد که برای این افراد تصمیم بگیر و اینها رو چه بلایی سرشون بیار، هیچ می اینطوری نه، تعریف می کنه برای پیامبر. اینا هستن تو جامعه، حضور دارن، وجود دارن، زندگی میکنن، ما باشون سر و کار داریم. پس باید تکلیف خودمون رو با اونها از نظر رفتاری بدانیم. ما باید با اونها چگونه رفتار بکنیم، با اونها چگونه سخن بگوییم. این اساس، این رو باید یاد بگیریم. اصلا قرآن آمده برای همین. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم یه گروه هم، یعنی یک جا زندگی میکنن، در یه شهر هم، در یه ده هم، جمع هم با هم به شکل امت هم. اون وقت خدا پیامبران رو مبعوث میگرداند که بشارت بدن و انذار بکنن. یعنی این امت را، گروهی که پذیرفته است، ببینید امت با امت واحد فرق میکنه. اگر که معنای امت امت واحد بود، قرآن نمیگفت که ان هذه امتکم امتا واحده. امت با امت واحد جداست. امت یعنی یک جمع که یک جایی با هم زندگی میکنن، ولی امت واحد که شد اون وقت فرق میکنه. حالا بعدش میرسیم، بحثمون اون نیست. خواستم تفاوت رو بفهمید که ممکنه در ذهنتون بیاد که مسلمان هم یک امتن، یک امتن، یعنی امت واحدن، نه اینکه امت باشن. پس پیامبران رو فرستاد که به این امت بشارت بدهن، به اونهاشون که راه خوب رو و تبعیت از انبیا رو میپذیرن و انذار کنند اونهایی که نمیان. فقط بشارت و انذار. حالا این آیات بشارت و انذار زیاده، من یه نمونش رو فقط گفتم که شما متوجه باشید. و آیه 96 سوره بقره، ولتجدنهم احرس الناس علی حیات. ای پیامبر، تو اونها رو، حالا اونها رو قبلا گفته، ببینم اگه همه آیات رو بخوام بیارم خیلی طولانی میشه. اونجاییش که ناس داره من آوردم. تو اینها رو که تبعیت از تو نمی کنند، حرفت رو گوش نمی کنند، ایمان نمی آورند، اینها رو حریص‌ترین مردم نسبت به این زندگی می آبی. این چون نسبت به زندگی حریصن و می ترسن ایمان و اعتقاد راسخ به تو خدشه ای در حیات مادی اونها وارد بکنه، دنبال تو نمی آ. آیه 200 سوره بقره، البته من این وسط شاید ده ها آیه رو رها کردم. فمن الناس من یقول، ببینید فمن الناس نام از مردم هن. از مردم کسانی هستن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. گروه از مردم دعا که می کنن فقط از خدا دنیا رو می خوان. یعنی ماده رو میخوان. راه آخرت راه معناست. یعنی در راه آخرت انسان موظف است و باید ماده رو فدا بکنه. خیلی نمونه های بارزش رو شما در همین دنیا میبینید. یعنی اگر بخواهیم که بچه‌مون درس بخونه، دانشگاه بره، یه علم یاد بگیره، یه کار مادی حتی بتواند بکند، این کسب علم یه کار معنوی است. چقدر هزینه میکنی؟ مخصوصا الان که بچه ها دانشگاه آزاد میرن یا کلاس های کنکور میرن یا کلاس های زبان میرن، ما میتونیم بفهمیم، درک بکنیم که چقدر داریم برای معنویت و علم هزینه میکنیم. همین رو بزرگش بکنیم. به اعتقاد یه مسئله معنوی است و اونه که انسان رو استوار میکنه، پایدار میکنه، ثابت قدم میکنه و چنان هویتی بهش میده که در جامعه شناخته میشه. ببینید آثار دینداری اینهاست. فلانی شناخته شده است. همین که بگم فلانی، تمام چیزش مشخص. قرآن میخواهد مردم اینطوری باشن. یعنی اونهایی که اهل ایمانن اقلن اینطوری باشن. اگه همه مردم هم ایمان نمیارن،
اهل ایمان دارای یک هویت فرهنگی باشه، شناخته شده باشه، اسم رضا که برده میشه مشخص باشه که این خداپرست، پیغمبر رو میشناسه، عملش اینطوریه، انسان نمیدونم درستکاریست، صمیمیست، مورد اطمینان، مورد اعتماد، با محبت، با صفاست، کاربر کار انسانها رو انجام میده، نمیدونم در زمینه اجتماعی اینطوره، در زمینه سیاسی اینطوریه، در سیاست چه کار میکنه، اعتقاداتش در سیاست و کشورداری چیه، همه چیز براش روشنه. وقت این از ابتداء عمر تا آخر یک راه رو انتخاب کرده، این راه مستقیمه، این کج نشده. اونجایی که بخوان کجش کنند میره کنار، نه من کج نمیشم، این بار رو هم نمیتونم به منزل برسونم، این بار باید به اون نقطه برسه. حالا که شما میخواید منو کج بکنید، این بار از این ور بره، من نمیبرم، بارو میذاره زمین، نمیگه یکی دیگه بپره، برای اینکه این ثابت قدمه، این ثبات قدم که بارها این آیه رو من همینجا برای شما تلاوت کردم که یثبت الله الذین بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره، اینه که خدا میخواد انسان به اینجا برسه و هر کسی بخواد با این تعامل داشته باشه، رفتار داشته باشه، این اینو میشناسه، میگه نه برید به فلانی رشوه بدید، اون که نمیگیره، مشخصه، برید کلا سرش بذارید، کلا که سرش نمیره، برید دروغ بهش بگید، میفهمه دروغو، برید بهش بگید خیانت کن، نمیاد، برید بهش بگید وطن فروشی کن، نمیکنه، برید ریاست بهش پیشنهاد بکنید، نمیپذیره، برید پول و اتومبیل و مسکن و این چیزها بهش بدید، نه قبول نمیکنه. خب حالا ما بیایم، حالا این وسط من معترض، هنوز بهش نرسیدیم موضوع رو، ولی وسط یه جمله معترضه بگم، بیاین و هممون مقلد مجتهد باشیم، مگه نیستیم؟ حالا هممون هستیم، بله؟ همه این نمایندگانی که در مجلسن مقلد، مشکل حل کرده، شما همین روزنامه دیروز رو بخونید که تحلیلی کرده بود از جبهه دوم خرداد، بعد در واقع یه بخشی رو جدا کرده بود که اینها کسانی بودن که فقط برای پول و منصب و مقام و ریاست و مسکن و نمیدونم چه و فلان به این جبهه ملحق شدن، حالا که به اینجا رسیدن دیگه حاضر نیستن با اینا همکاری بکنن، این هویت نداره، این ثبات قدم نداره. این گروه در آخرت بهره‌ای نخواهند داشت، آخرت را هم کلی بگیرید، یعنی در پایان هر عملی که نگرش آنها به ماده و دنیا باشد، اون عمل در همین دنیا به نتیجه که رسید برای اینها بهره‌مند بهره‌ای نخواهد داشت، این به آخر که رسید، به نتیجه که رسید، نتیجهش عاید اینها نمیشه. آیه 204 و 205 سوره بقره، بله اینا همون هایی هستن که ایمان نیاوردن. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و قوله و فی الحیات دنیا و یشهد الله الا ما فی قلبه و هو الد الخصام. باز گروهی از مردم، ببینید تمام طبقات مردم رو و آرائشون رو و اعمالشون رو و افکارشون رو و نیتهاشون رو برای پیامبر بیان میکنه، دسته دسته همون هایی که ایمان نیاوردن بازم اونا رو گروه گروه میکنه، یه دسته اینطوری هست، یه دسته اونطوری هست، یه دسته اونطوری هست. خب حالا باید چه کار بکنه؟ باید همه اینا رو یکی یکی با شمشیر نخه باید یه نفاق میکنه. و از مردم کسی است که گفتار او برای تو دلنگیز است، خوب حرف میزنه راجع به دنیا و در زندگی دنیا حرف خوبی است و تو رو به شگفتی با میداره، عجب چه عدیبیست، چه سخنوریست، چه عالمیست. اما بعد تازه وقتی سخن میگوید خدا را به شهادت میطلبد که آنچه که من در دل دارم همینه که به زبان میارم راست میگم، در حالی که این از ترکشترین و لجوجترین دشمنانت است. نمیدونو آدم خصوصیتش چیه؟ خب اینکه کلیست من چطور بشناسم؟ میگه و الا تولا سعاب الارض لیفسد فیها و یهلک الحرف و النسل و الله لا یحب الفساد. خصوصیتش اینه که وقتی در زمین ولایت بگیرد، قدرت بگیره، این آدم میشتابد به سوی فساد در روی زمین و نابود کردن دو نوع تولید بشری، تولید انسانی بشر یعنی نسل و تولید مادی بشر یعنی حرص. یعنی هر دو دستاورد انسان رو این آدمی که حرف خوب میزنه و خیلی قشنگ حرف میزنه و تو را به شگفتی وامی دارد، این به نابودی میکشانه. این خصوصیتش. آیه 21 سوره آل عمران: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. گروه دیگر کیا هستند؟ کسان هستند که به آیات خدا کافرند، ایمان نمیارند، پیامبران رو بناحق میکشند. اینها صاحب حقند، اونها بناحق میکشند. و همینطور کسانی را که فرمان به اجراء عدالت میدهند اونها رو هم میکشند و اینها رو بشارت بده به عذاب دردناک. البته کشتن رو اگر در قرآن ببینی به مفاهیم مختلفی به کار برده است و بالاترین کشتن در قرآن کشتن معنوی است. بنابراین اگر کسی امر به عدالت داد و دهان او رو دوختند و نگذاشتند سخن بگوید و او را مهجور کردند، محبوس کردند، مطرود کردند، خانه نشین کردند، این قتله، این هم کشتنه. پس اینها کافرند. آیه 173 سوره آل عمران: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. باز تو این آیه دو دست از مردم رو با هم ذکر میکنه. میگه گروهی که آمدن و گفتن به مردم که مردم برای شما آدم جمع کردن و از اونها بترسید، که یک گروه جمع شدن میخوان بیان شما رو بزنن، بیان دستگیرتون کنن، بیان تارمارتون کنن، از اونها بترسید. اینها به جای ترس از اونها بر ایمانشان افزوده شد. پس یه دسته اونان که میخوان تهاجم کنن از مردم، هر دور با ناس گفته، یک دسته اونهایی که در برابر این تهاجم نه تنها ترسی به دل راه نمیدهند بلکه به ایمانشون افزوده میشوند و میگویند که حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد آیه 108 سوره نساء: یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القوم. عرض کنم که از مردم میترسند و از خدا نمیترسند، در حالی که خدا با اونهاست وقتی که شبانه مینشینند و برای مردم نقشه میکشند. خدا میداند. و این کثیرن من الناس، آیه 49 سوره مائده: و این کثیرن من الناس لفاسقون، بسیاری از مردم فاسقن. خب این هم جز اون دستی که ایمان نداره. و این کثیرن من الناس ان آیاتنا لغافلون، سوره یونس آیه 92: بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. انه الحق من ربک ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اون حق است از پروردگار تو ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند. این دو بار در قرآن ذکر شده، هود آیه هفتم، رعد آیه یکم. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، میگه بیشتر مردم حتی اگر تو حرص بورزی و جوش بزنی و ناراحت بشی و در واقع خودت بخوری، اکثرشون ایمان نمیاره. خب حالا باید چیکارشون کرد؟ ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل فأبا اکثر الناس الا کفورا. ما در این قرآن هر مثلی را آوردیم که مردم ایمان بیاورند، ولی مردم به جای ایمان آوردن کفور را پذیرفتند، از ایمان ابا کردند و فقط کفور. کفور با کفور شاید بدانید، کفور صیغه مبالغه است، اون بسیار کفران کننده، و کفور مصدره یعنی ناسپاسی. اقترب للناس حسابهم، سوره انبیاء آیه 1، و هم فی غفلت معرضون. حساب مردم نزدیک، حساب رسی مردم نزدیک. چرا؟ برای این که مرگ نزدیکه. یعنی واقعا این یکی از کارهایی که انبیاء کردن، میخواستن مردم رو تربیت بکنن، یک مردم خیلی به مرگ بیندیشن که دمه پاشونه، الانه، حالا اتفاق میفته. و این که قرآن هم میگه که تو نمیدانی که فردا چه کاره هستی، چکار میخوای بگو، نمیدونی چه اتفاق خواهد افتاد. برنامه ریزی کردی، برنامات مشخصه، ولی ادامه حیات نامشخص. اینه که میگوید اقترب للناس حسابهم، این در واقع حساب روز قیامت از همون لحظه در واقع بالغ شدن عقلی انسان شروع میشه. یا این که ما فکر بکنیم حساب بعد از مرگ و در قیامت، اونم عالم برزخه و در اونجا هم یه اتفاقاتی میفته و انبیا میان و امام ها میان و یه کارای میکنن و در هر حال ما هم اونجا اونها رو میبینیم و یه چند با هم صحبت میکنیم و خلاصه نخودشون رو میدوزیم و یه کار میکنیم که ما رو ببرن توی بهشت. اینطوری نیست. حساب از لحظه ایست که انسان ازش حساب بسی میخوان در دنیا، از همونجا حسابش شروع میشه و هر عملی رو باید همینجا پاسخگو باشه، همونجا نیست که جدا بشه. اصلا حیات اون دنیا و این دنیا مجزای از هم نیست، به هم پیوسته است. بنابراین وقتی میگوید اقترب للناس حسابهم، همینجاست، دم پاشون حساب رسیشون. اما اونها چون غافلند اعراض میکنند. آیه سوم سوره حج، دو آیه دیگه بیشتر نیست، خسته کردن تمام میشه. و من الناس، این همه اینا ناس کرده ها، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. و گروز از مردم هم که بیان که بدانن از سر ناآگاهی درباره خدا جدال میکنن، و این مردم از هر شیطان سرکشی، یه شیطان نیستم، یه هر شیطان سرکشی تبعیت میکنن، تابع اونا میشن، تابع خدا نمیشن. و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. سوره روم آیه 8، بسیاری از مردم نسبت به دیدار پروردگارشان کافرند، این قبول ندارن، چون زمانی پروردگارشان رو دیدار خواهند کرد. آیه آخر سوره غافل یه اسمشه، یا سوره مؤمن یه اسم دیگه شه، آیه 59، ان الساعه لآتیت لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. ساعت قیامت
لآتیتون در حال آمدن است. این وقتی که اسم فاعل در زبان عربی به کار میبرن یعنی استمرار داره، یعنی در حاله. مثلا شما میگی خدا میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، یعنی من دارم پیوسته در روی زمین جانشین و خلیفه قرار میدم، اسم فاعل به کار میبرن، پیوستگی رو نشون میده. یا شما میگید اینی راهبون، دارم میام ظاهر، یعنی فعل رو به کار نمیبرید، این اسم فاعل استمرار رو نشون میده. اون وقت اینجا میگه که لآتیتون، ساعت داره میاد در همین، یعنی هر لحظه که میریم ما داریم به ساعت نزدیک میشیم و هیچ تردید و شکی در آن نیست. لیکن اکثر مردم ایمان نمی آورند. این قسمت بخشی از ناس که در قرآن طبقی هستند که ایمان نمی آورند. حالا گفته یا اکثر هم فاسقون، لا یا لا یعلمون داشتیم، من نخوندم آیاتش، لا یشکرون، اکثر هم لا یشکرون، اینا همه جزء ناس هستند. اکثر هم لا یعلمون، فاسقونش رو خوندم براتون. انشاءالله جلسه بعد وارد آیاتی میشیم که گروه ایمان آورندگان رو بیان میکنه. اگر رسیدیم اون دسته از آیات رو هم که مردم را به طور کلی خطاب قرار میده میاریم تا تکلیفمون با ناس، یعنی اون چیزی که در فارسی بهش میگوین مردم، روشن بشه با قرآن که قرآن اصلا به مردم چی میگه و از مردم چی میخواد و چطوری میخواد. اون وقت میتوانیم جواب اون دوست عزیزمون رو انشاءالله روشن بکنیم. این اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.